جلسه 78.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در رابطه با توضیح حدیث 19 همه 40 حدیث حضرت امام رضوان الله علیه که درباره غیبت است. مباحثی رو از این کتاب شریف بیان کردیم و مسئله غیبت رو روایاتی و بیاناتی از قرآن کریم و اولیا در نکوهش آن و آثار سوء آن بیان کردیم. بیان شد که این عمل هم آثار سوء نفسانی داره برای عاملش و هم آثار سوء اجتماعی و گاهی آثار سوء مادی و همچنین آثار سوء آخرتی. در صورتی که شخص از این عمل شنیع دست بر نداره و جبران نکنه، این آثار سوء آخرتی گریبانگیر او خواهد بود. ممکن است بعضی آثار بمانه که به گونه ای احال می شود گفت آثار قهریه، آثار دنیایی، اما به هر حال با توبه قطعا آثار نامطلوب آخرتی اعمال از بین خواهد رفت. در آیات و روایات خیلی بحثی از این معنا نشده که منشأ غیبت کردن چیست. با تحلیل این عمل قبیح از جانب علما به گونه ای منشأ هایی برای این عمل و این صفت بیان شده که نوعا مطابق با قاعده است. اگر شخص در صدد دوری از این عمل باشه، قهرن به اون منشأ ها هم به نوعی پی خواهد برد و اون منشأ ها رو متنبه میشه و از راه های خودش سعی میکنه که برطرف بکنه. در دستورات شرع مقدس نوعاً به این اعمال قبیحه توجه داده شده که انسان دور و بر اونها نره. که وقتی شخص به اینها توجه بکنه به صورت ضمنی به اون منشأها که رذایل نفسانی باشد هم توجه خواهد کرد. ازا اون منشأها هم به گونه ای حل می شود و از بین خواهد رفت. در این قسمت از فرمایشات حضرت امام رضوان علیه بحث خاصی از منشأ ارتکاب غیبت نشده. در کتب دیگر اخلاقی از این مسئله بحث کردن بحث مفیدی هم هست. گز کردیم اون بحث عمدتاً به نوعی تحلیل بر تحلیل از انجام این عمل برمی گرده. یکی از مباحثی که در هر صفت رذیله‌ای مطرح می شود در اینجا هم مطرح شده است راه علاج این عمل قبیح است. یکی از راه‌ها و مهمترین راه در علاج بدیها آگاهی به قبح اون بدیست و آگاهی به آثار نامطلوب آن است. چون انسان عاقل عمدتاً سعی میکنه کاری رو انجام بده که برای او مفید باشه. گاهی در حرکات انسان یک فواید خیالی جلوه‌گری میکنه، اما اگر واقعا انسان در کارهاش عقل رو به کار ببنده حتما به فواید واقعی هر عملی اون مقداری که در توانش هست پی خواهد بود. و عمده آثاری که انسان با تأمل میتواند به آن برسه اون آثار دنیایی. آثار آخرتی رو با تعبد به کلمات اولیای دین علیهم السلام باید انسان مرور بکنه که فرمایشات اونها برای انسان اطمینان آور باشه و انسان ایمانش قوی بشه بر اینکه این آثار در عالم دیگر بر وجود انسان مترتب میشه. توجه به آثار خوب یا بد اعمال در عالم آخرت دو فایده خوب داره. یکی تقویت ایمان انسان به عالم آخرت و دوم این که انسان رو یک حرکتی میدهد به این که دنبال آثار مطلوب و دوری از آثار نامطلوب باشه و هیچگاه اطمینان به این که او در مسیر صلاح است به طور قطعی پیدا نکنی. اطمینان 100% انسان به این که انسان از صالحین است، یا از اون طرف در هر صورت چه کار خوب انجام بده یا نه فایده ای ندارد، هر دو این اطمینان مایه ضرر انسان است. لذا تا انسان در این عالم هست جای تحول برای او به طور طبیعی هست. از این جهت به لحاظ بودنشون این عالم و تغییراتی که به طور طبیعی ممکن است برای انسان پیدا بشه، این حالات هم مطلوب نیست به صورت 100% برای انسان پیدا بشه، که اگر به گونه ای پیدا بشود باید اونها رو نفیش کرد، که باعث توقف انسان از حرکت کمالی نشه. به هر حال توجه به آثار نامطلوب عملی در دنیا نافع است برای جلوگیری انسان از ابتلاء به اون عمل نامطلوب. از این جهت ما ملاحظه میکنیم در روایات عمدتاً آثار دنیایی اعمال خوب یا اوصاف خوب یا بد بیان شده، که توجه به این آثار یک نوع محرکیتی برای انسان داشته باشه نسبت به اون عمل ارتکابش یا دوریش. امام رضوان علیه هم به گوشه ای از آثار نامطلوب دنیایی غیبت اینجا می پردازند، که به هر حال انسان غیبت کننده در روابط اجتماعی از چشم مردم می افته و مردم اطمینانشون به چنین شخصی سلب میشه و مورد بغض و کینه مردم قرار میگیره. حتی ایشون فهمید که این عمل اونقدر قبیحه که حتی خود غیبت کننده هم مثل به دیگران چنین حالتی رو به حال پیدا میکنه. به هر حال عمده آثار همون آثار آخرتی است که اگر برای انسان خدای نکرده بمانه چه بسا قابل جبران کردن نباشه. بعضی آثار حتی موجب از دست دادن ایمان هم می شود. چون ماهیت غیبت حد که حرمت مؤمن است، برملا کردن اون عیوب مخفی مؤمن است و خدای متعال نسبت به مؤمنین یک توجه خاصی داره، اگرچه مؤمنین ساده‌ای باشند، هر حال مؤمن نزد خدای متعال در هر درجه‌ای که باشه عزیزه. تا وقتی که خودش موجب پرده برداری از اعمال قبیحش نشده، تجاوز به فسق نکرده، خودش پرده دری نکرده از خودش، باید حرمت او حفظ بشود که در بعضی از روایات حرمت مؤمن از کعبه بالاتر معرفی شده. از اینجا اگر کسی به این عمل ادامه بده باید که ممکن است کم کم منتهی بشه به بغض ایمان نسبت به ایمان انسان. تا کنون نسبت به مؤمن حد که حرمت میکرد، حالا کم کم حتی که او بیشتر میشه، بیباک که نسبت به داشتن ایمان و عدم آن میشه. لذا باید انسان توجه داشته باشه، فکر بکنه در اعمالش، عملی که یک لذت‌های محدود خیالی برای انسان می آورد، این ادامه‌اش موجب رسیدن به یک علم‌ها و دردهای مستمر حقیقی می شود. به هر حال آبروی دیگران رو ریختن یه لذت خیالی برای شخص داره که خودش رو جلوه خوب میده، دیگری رو باعث بی‌حیثیت کردن می شود. خیال میکنه با این معنا دیگری از حیثیت اجتماعی میفته خودش به حال رو میاد، با اینکه در واقع به عکس که قبلا هم بیان فرمودند. بنابراین انسان توجه داشته باشه که اعمالش نه تنها صورت‌های ظاهری بدی دارد، اعمال قبیح صورت‌های باطنی بد هم خواهد داشت. منتها صورت‌های ظاهری بد نوعا در حیطه اجتماع است، اما صورت‌های باطنی بد برای فرده. فرد خودشو با کارهای زشت به صورتهای نامطلوب میسازه. همونطور که ظاهر آیه شریفه این است که انسان غیبت کننده به شخص مردار خور تشبیه شده است. خب در بین حیوانات چه حیوانی دنبال گوشت مرده می رود که متعفن است؟ اگر خدای نکرده شخص توبه نکنه، ممکن است چهره او به چنین حیوانی به حال متمثل بشه، مجسم بشه. البته معناش این نیست که اون چهره انسانی رو از دست میده. اینها رو اصطلاحاً گفته میشه مسخ ملکوتی. شخص خدای نکرده به مسخ ملکوتی مبتلا میشه و حیطه وجودی انسان اونقدر وسیعه که گاهی ممکن است در زمان واحد به واسطه داشتن خدای نکرده صفات مذموم متعدد به صور متعددی به حال در بیاد، چون امور باطنی و ملکوتی خیلی وسیع‌تر است تا امور ملکی مربوط به این عالم. به هر حال حضرت امام رضوان الله علیهم ما رو تنبه میدهند که دقت داشته باشیم در اعمالمون، در رفتارمون. نمی ارزد انسان ساعتهای محدودی رو به هرزگویی و حال بزلگویی، برای خندودن دیگران، سرگرم کردن دیگران، به گفتن عیوب اونها دخت رو بگذراند، اما در عذاب علیم قیامت مبتلای به گرفتاری بشود. خب این مهمترین راهکاره که انسان آگاهی پیدا بکنه به قبح عمل و آثار قبیح آن. لذا به ما سفارش شده است که مواعظ رو گوش بدهیم، بخوانیم، روی آنها فکر بکنیم، اینها رو برای دیگران ندانیم. این به حال زمینه علمی باید به مرحله اول خلاصه کشیده بشه و شخص به حال نفسش رو جلوگیری میکنه، مهار زبان رو داشته باشه، چون عمدتا غیبت با زبان ظهور میکنه. وقتی که انسان مهار زبان رو به دست گرفت، قهرن حرکات دیگرش رو هم کنترل خواهد کرد. حرکت چشمش رو گاهی ممکن است غیبت به واسطه چشم انجام بشه، گاهی غیبت به واسطه اشاره، گاهی با نوشتن. در حال وقتی که انسان توجه داشته باشد که این عمل قبیح از انسان سر میزند در ضوابط اجتماعی و اون رو کنترل بکنه، اون ماهیت عمل رو دوری میکنه و اون پرده دری از عیوب دیگران، اون وقت سعی میکنه که هر عملی که این معنا نسبت به آن این عمل رو نشون میدهد از اونها هم دوری کنه. پس از اینجا نتیجه میگیریم مراقبت بر اعمال اعضا و جواره خیلی لازم است و امر به حال مهمی، امر اساسیه. که لازمه مراقبه این است که شخص بداند که چه وظائفی بر عهده اوست و چه اموری رو باید انجام ندهد، که قهرن کسی که بخواد این امر رو پیاده بکنه، یک توجه اجمالی به خودش و مرتبه وجودی خودش خواهد کرد. سعی میکند که اون جایگاه وجودی خودش رو درک بکنه، به اعمال خودش با خلاصه ساده اندیشی نگاه نکنه. به هر حال مسئله مراقبت بر نفس مسئله بسیار مهمیه که در آیاتی به این معنا سفارش شد و آثار بسیار مهمی بر مسئله مراقبت بر نفس مترتب شده است. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیت. این آیه شریفه بر مراقبت و نفس اون هدایت خدای متعال رو بیان میکنه که خود مراقبت یک نوع هدایتی است از نوع خدای متعال که هدایت‌های دیگر رو هم به دنبال خواهد داشت. خب قهرن هر عملی که به آن سفارش شده ایم که انجام بدیم یا ترک بکنیم یک موارد استثنایی در شرع مقدس براش ذکر شده که اون عمل با اون خصوصیاتش قبیح است و محرم است. این نکته که بیان کردیم اشاره به یک مبنای علمی است که اهل قبح اعمال قبیح یا صفات قبیح نسبی نیست، همیشه مطلق منتها با قیود خودش. از این جهت برای غیبت هم استثناءاتی آمده است که گاهی نه تنها غیبت حرام نیست بلکه جایز است، بلکه گاهی واجب می شود وقتی مسائل مهمی در کار باشه. منتها اینجا هم اولا ما باید به موارد استثنای غیبت آگاهی داشته باشیم. تا در صحنه عمل به هر حال اشتباه نکنیم. و ثانیاً به این نکته هم توجه داشته باشیم که حضرت امام رضوان علیه ما را متنبه میکنند و اون این که همین که ما فهمیدیم غیبت یک استثناءاتی داره، این مجوز انسان نشود که به هر حال از پیاده کردن دستور خدای متعال انسان غافل بشه. چون گاهی عمل به حسب ظاهر درست منتها اون انگیزه خراب. اینجا با اینکه در شرع مقدس مواردی استثناء شده است برای غیبت و مجوز انجام آن می شود، اما بعد انسان دقت داشته باشه که این مجوز موجب نشه که انسان به عیب جویی بپردازه به لحاظ همون مجوزها استثنایات غیبت. به حال نفس انسان خیلی مکاره، گاهی منتظر یک بهانه هایی که خدای نکرده اون کار خلاف از او سر بزنه. البته حضرت امام رضوان الله علیهم که ما اینجا در صدر بحث فقهی نیستیم که بخوایم مجوزات این کار حرام رو بیان بکنیم، بحث اخلاقی میکنن، یک کلیاتی رو تذکر میشون. لذا نیاز است که انسان با آگاهی به مجوزات غیبت احتیاط رو مراعات بکنه که گاهی برای اینکه مجوزی هست موجب نشه که انسان لاوالی بار بیاد. ایشون میفهمند که اگر با توجه به اون مستثنیات و اینکه خدای متعال خواسته است در این مورد این عمل انجام بشود، نه تنها قبیح نیست، بلکه این عمل از عبادات به حساب میاد. پس اعمال انسان هم نیاز به توجه به اون چارچوب ظاهری داره تا عنوان خوبی یا بدی برش مترتب بشه، و هم نیاز به اون داعی و انگیزه داره. اگر انسان نسبت به یک شخصی که متجاهر به فسق است، بدی او را بگه به عنوان اینکه او اصلاح بشه، یا نه متجاهر به فسق هم نیست، شخصی است به هر حال کار خلافی داره مخفیه، منتها انسان آگاهی پیدا کرده، دلسوزی به او داره که حیفش میاد که این شخص با این کار خلافش نابود بشه، و میدونه خودش اگر بگه به تنهایی این اصلاح نمیشه. دایی دیگری هم نداره، برای خودنمایی هم نیست، به شخص دیگری که میدونه او مؤثر است نصیحتش در اون شخص، به اون میگه که با همدیگه برن. خب اینجا که غرض اصلاح هست، بدون اینکه در حال افشا بکنه نزد دیگران، این کار انجام میشود و آثار بسیار مطلوبی برای گوینده این کار خواهد داشت، و چه بسا اگر انگیزه هرچه الهی تر باشه تأثیرش بیشتر خواهد بود. و همینطور موارد دیگری که به حال استثناء شده است، غیبت اگر انگیزه الهی باشد چه بسا تأثیر مطلوب داره. به هر حال انسان باید توجه داشته باشه که این مستثنیات غیبت او رو از توجه به عیوب خودش غافل نکنه. به بهانه اینکه با این مستثنیات میتوان انسان عیوب دیگران را به نوعی بازگو بکنه، غفلت از عیوب خودش نکنه. انسان عمدتاً بین افراد و تفرید قرار میگیره. گاهی بعضی ها برای اینکه مبتلا به غیبت نشن اصلاً میگن ما کاری به کار مردم ندن، چنده او این کار نداشتن را یه خوبی برای خودشون به طور مطلق میدن، با اینکه اینجنین نیست. و از اون طرف هم ادعی برای گستاخ بدون محابا وارد به حال زندگانی دیگران می شوند. باید سعی بکنه انسان افراط و تفرید در هر امری نامطلوبه. مشغول شدن به اصلاح عیوب خود این منافات نداره که انسان وقتی عیبی از دیگری رو در روابط اجتماعی خانوادگی دید، با شرایط خودش به او تذکر بده. گاهی واجبه انسان با صرف داشتن یک چنین چیزی نکنه انسان به غیبت مبتلا بشه، از امر معروف و نهی از منکر که یکی از واجباته گاهی محروم میشه و این عمل واجب رو بهش نمیپردازه. بنابراین نتیجه میگیریم که باید انسان دقت در اعمال و رفتار و وظایف دینی خودش داشته باشه. اگر انسان مؤمن توجه به پیاده کردن وظایف دینی خودش داشته باشه، حتما با یک دیده بر حال جامعی در زندگانی اجتماعی حرکت خواهد کرد و خدای متعال هم او رو کمک خواهد کرد و قهرن انسان باید از خدای متعال هم کمک بگیره که اون وظائف به طور صحیح برای او جلوه بکنه. خدای متعال به حق اولیاش به همه ما توفیق حرکت در جهت انجام وظائف الهی اونطور که هست و فهم وظائف عنایت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.